Alla anda. Azmullahizeye Farzi یک از مدینه و فرض دو از مکه حکم سایر فروز روشن است، علی مسلکنا هم روشن است، علی مسلکهم ایزن روشن است. اگر اختلافی پیش میاد در کیفیت وجوب افراد است، که در بعضی از مبانی واجب تأخیری است، بر بعض از مبانی واجب تعیینی است. خودتون حساب کنید دیگه. حالا فرض کنید 4 سال در مکه، 4 سال در مدینه، 6 سال در مکه، این حکمش چیه؟ واضح هست که تأخیر است. الان مسلکنا از باب این که وطن غالب است ولو انقلاب نباشد، الان مسلکهم در بعض از موارد از باب انقلاب است، در بعض از موارد از باب ما غلب است. اگر ما هو الغالب مدینی شد، خب تابع مدینه، اگر در مکه شد، خب تابع مکه. کل فروض به همین منوال باید حساب بشود، کلیات این فروض تقدم الکلام. امر شش از خاتم ما اشار الیه سیدنا الاستاذ رضوان الله تعالی علی به قوله ولو حصلت الاستطاعت بعد الإقامة في مكة قبل مضی سنتین. تا 2 سنت دیگر بنویسید. این فرعی است که در تحریر خیلی عبارت را گرفته، خود فرع هم چیز مهمی نیست، اما شاید 300 را گرفته. سیدون الاستاد رضوان الله تعالی علیه فی تعلیقته علی الارض صفحه 605 یا 6 فالمدار علی نفس الحج فی سنت اول الاستطاعت لا على الاستطاعة. این مطلب شش در ضمن سه فرض معلوم می شود. فرض یک این است: زید مدنی عراقی تصمیم گرفته است که 3 سال یا 4 سال جار الله باشد. در سنه اولا مستتی می شود یا در بعد از 1.5 سال مستتی می شود. این زید مستتی در بین این 6 ماه موسم می رسد، می رود حج تمتع انجام می دهد. در این فرض بل اتفاق می گویند ما هو الواجب بر این زید حج تمتع هست، هیچ کس هم مخالفت نکرده. دلیل اون هم صحیحه عمر ابن یزید است که میگوید من اقام به مکه علیه تمتع الى سنتین. خب اینم قبل از سنتین مستطیع شده، قبل از سنتین هم حج انجام داده، طبعا باید حج تمتع انجام بده برای اینکه این زید نه مکه وطن حقیقی اوست نه وطن حکمی است. وطن حقیقی نیست، معلوم هازا عراقی است. وطن حکمی نیست برای اینکه انقلاب در بعد از 2 ساله. حسب الفرض استطاعت قبل از 2 سال انجام حجم قبل از 2 سال است. فعله لا شبهت به این که در این فرض علیه تمتع است. و الی هذه الخصوصیات ملاحظه کنید تعلیقه مرحوم آقای بروجردی، تعلیقه مرحوم آقای گلپایگانی، تعلیقه سیدنا الاستاد رضوان الله تعالی علیهم، این که میگن المدار على وقوع الحج قبل سنتين، آمدن فقط این فرض را از فروض ثلاثه میگن علیه التمتع. چرا؟ برای اینکه میگن حج در قبل از 2 سال انجام گرفته. فرض دوم این است که استطاعت در بین 2 سال است، یعنی استطاعت مالی در بین 2 سال است. ولیکن در مدت باقیه حج امکان ندارد. اصلا 1 سال یا یک سال و نیم اول ربیع شده. از ربیع تا ذی‌الحجه تا موسم نمی شود، 2 سال می گذرد. یا 1 سال و نیم در اول شوال است، اینم مستطیع شده، می تواند موسم را درک بکنه، ولیکن از طریق مسدودون است. یا رفتن به عرفات برای این غیر مقدور است. خب در این فرض زید گرچه استطاعت مالیه دارد، ولیکن استطاعت به کل معنی کلمه ندارد. یکی از اجزای استطاعت چیه؟ انفتاح طریق است، انفتاح طریق نیست. یکی از اجزا استطاعت چیه؟ امن السلامت است، امن السلامت ندارد. در این فرض طبعا حج در سال سوم انجام می شود، در سال چهارم انجام می شود، در سال پنجم انجام می شود. در این فرض ظاهرا والله العالم علیه الافراد است. چرا علیه الافراد است؟ برای اینکه استطاعت قبل سنتین نیامده. استطاعت مالی آمده، استطاعت طریقی که نیامده. استطاعت به کل معنی کلمه در سال سوم آمده، بناهذا از موارد انقلاب است. اگر از موارد انقلاب است علیه الافراد است. با این توضیح تعالیق فقها ها رضوان الله تعالی علیهم را ملاحظه کنید. مخصوصا سیدنا الحسن می فهمه لا علل استطاعت، استطاعت را چی گرفتی؟ اینجا باید این فرد روشن بشه که استطاعت هست یا نیست. کدوم استطاعت؟ مال استطاعت اما راه نبوده. کجا استطاعت آمده؟ تعالیق دیگری هم باید شبیه همین باشه. دقیق این خیلی عبارت مجمل است، باید همین توضیح در کنارش گذاشته بشه. فرض سوم این است که استطاعت در ماه 20 از اقامه حاصل شده، در اون 4 ماه هم این تمکن از عرفات داشته، هم استطاعت مالی بوده هم استطاعت بدنی بوده هم استطاعت طریقی بوده. این مستطی اما اسیانن و اما نسیانن مکه نمی رود. سال سوم یا چهارم به عرفات می رود. در این فرض علیه الافراد است یا علیه التمتع است؟ ظاهرا والله العالم علیه التمتع است. چرا؟ لما ذکرنا به اینکه میزان در انقلاب ظرف اشتغال ذمه هست، نه ظرف امتصال. ظرف امتصال سال چهار است، اما ظرف اشتغال ذمه کجا بود؟ در سال قبل از سنت این بود. تکلیف دنبال ظرف اشتغال است که می توانید از این تعبیر بگویید تکلیف سنه استطاعت است، میزان سنه استطاعت است، برای که در این فرض، نه فرض اول، در این فرض سنه استطاعت ظرف اشتغال ذمه است. اون آنی که تصمیم گرفت به وقت نرود، اشتغال ذمه پیدا شد. نتیجه ما ذکرنا این است که در فرض یک قطعا علیه الافراد تمتع هست، در فرض دو قطعا علیه افراد است، در فرض سه مورد اختلاف است. یعنی اختلاف سیدنا الاستاد اینجا قبول نداره. در تعلیق خیلی واضحه که انکار کرده، در تحریر ظهور در انکار داره. اون جمله لا علل استطاعه همین فرض رو میگوید، یعنی استطاعت به معنای صحیحش، نه استطاعت به اعتبار ما. استطاعت به معنی صحیح قبل از سنت این بوده. ایشون میفهمن لا علل استطاعت. دقت کنید در فرض یک از فروع سمانی خودش به این حرف ملتزم شده، خودش ملتزم به تمتع شده ها. فرض یک از از فروض سمانیه در مسئله سه چی بود؟ این بود که در وطن مستطیع شده، بعد رفته در مکه اقامه کرده، حالا چه حجی باید انجام بده؟ اونجا فرموده حج تمتع انجام بدهد، اینجا میفرماید لا علل استطاعت. ما الفرق بینهما؟ اگر مقصودش این است که میخواد تمسک به اطلاق صحیحه زراره یا صحیحه عمر ابن یزید بکند، الکلام هو الکلام، جای تمسک به اطلاق نیست، دلیل خاص دیگری هم نداری. بر این اساس ما یظهر منه رضوان الله تعالی علیه از تعلیقه که زمینه به تحریر بشه این می شود که در این فرض ایشون علیه الافراد می فرمند، با اینکه در فرض یک علیه تمتع فرموده است. نتیجه ما ذکرنا ما افاده رضوان الله تعالی در فرض یک تمام است. چرا؟ لما ذکرنا به این که منات در انقلاب ظرف اشتغال است نه ظرف امتصال. هذا تمام الکلام. در مسئله سه، مسئله چهار که قسمت دوم از من اقام به مکه هست، تقدم الکلام گفتیم این دو بخش قبل از عروه خیلی مخلوط به هم شده، خیلی تداخل شده، خوب مشخص نشده، هر بحثش اشکال از بحث دیگری است. شاید بخش دوم که در مسئله چهار بیان می شود مطالبش از این بیشتر باشد، ولی مطلب ساده است. اما روایات چند طایفه مشکله جمع بین روایات دارد و کیف کان. بخش دوم از مسئله من اقام به مکه که در مسئله چهار روز سه‌شنبه هفته آینده انشاءالله تعالی خواهد آمد. بخش اولش انقلاب بود، بخش دومش این است که از کجا احرام ببندد. مطلب زیاد مشکلی ندارد، روایات مشکلی دارد. امام علیه السلام در صحیفه مبارکه فرمود و استقلال الخیر و انکسر من قولی و فعلی. مطالبی در این جمله در هفته گذشته عرض شد که مقصود امام علیه السلام این است گرچه انسان 18 ساعت کار کرده، خیرات کرده، اینو 18 ساعت نگیرد، 2 ساعت بگیرد. هجده ساعت خدمت کرده، 18 ساعت درس گفته، 18 ساعت درس خونده، 18 قسمت از ترکش را به کسی داده. اینا بزرگ نشمارد، کوچک بداند، بگه این که نشد، این که کم بود، این که قابل نبود. با توضیحاتی که داده شد، یکی از فواید این کار این است که انسان به دام اوج قرار نمیگیره. اگر این روحیه در انسان پیدا شد، بزرگی انجام نداده که اوج بهش بگیرد. یکی فوادش این است که در هر آن انسان خودش را عقب مانده میداند، خودش را مقصر میداند. در این رابطه روایاتی از اصول کافی از موسی بن جعفر و سایر ائمه علیهم السلام عرض شد. من جمله از مصادری که ارجاع شد، فرمایش امیرالمومنین علیه السلام در خطبه 108 فرمودند لو آینو ما خفیه، لو آینو کنه ما خفیه علیهم لو آینو. سه مطلب اشاره فرمود: یک، لحق رو اعماله، اگر عظمت پروردگار مشاهده شد، این درس و این بحث و این انفاق و این حج و این زیارت و این تبابت و اینها دیگه لحد در رو اعمالا، به همون تقریبی که عرض کرده می فرماد من 20 ساعت می توانستم انجام بده، تمام امکانات ها خدا به من داده، خدا هم 20 ساعت باید براش کار بشود. میگه ولو 18 ساعت شده، اما 2 ساعت کم شده. دائما اگر درس خونده میگه 2 ساعت کم شده، اگر درس گفته میگه 2 ساعت کم شده، اگر پول داده میگه 2 ساعت کم شده. لحق درو اعمالهم ولرزو علیه الا انفسه. 2 میفرماید که اینها همیشه خودشون را ملامت میکنن، از خودشون عیب میگیرن. رزه اگر به معنای عیب باشد که در نهج البلاغه عبدو و ابن ابی الحدید هر دو به معنی آبه گرفتن، اگه سرزنشن باشد همون لازم ملزوم یک دیگره. اگر انسان بگه کار بدی کرد، این کار که مناسب با مقام پروردگار نبود من انجام دادم، من کوتاهی کردم، اگر این کار مناسب نبود سرزنش هم دارد دیگه. سه ولعرفو انهم لم یعبدوک حق عبادته. اگر اینها در جریان قرار می گرفتن لو آینو ما خفی علیهم لعرفو انهم عبادت نکرد، عبادتی که باید انجام بشه و نشده است، اطاعتی که باید انجام بشه و نشده، یقین پیدا میکردن که نشده است. هر چی که معرفت به ذات مقدس پروردگار بیشتر باشه قصور بیشتر مبان میشه، تقصیر بیشتر مبان میشه، سرزنش بیشتر هویدا میشود. تنبلی واضح تر می شود، کار به دنبال معرفته. اگر انسان معرفت به کسی نداره نمی فهمه که براش باید کار بکنه. هر چی که معرفت بیشتر باشد کار بیشتر انجام می گیرد، هم کم من هم کیفن. لعرفو انهم لم یعبدو لم یطیعو حق طاعته. این فرمایش امام علیه السلام کما ذکرنا نسبت به ملائکه هست. امیر المومنین علیه السلام در رابطه با ملائکه در چندین خطبه نهج البلاغه فرمایشات مهمی داره. خلقت ملائکه چگونه است؟ مکان زندگانی ملائکه کجاست؟ شغلهای ملائکه چیست؟ معارف ملائکه نسبت به ذات باری تعالی چگونه است؟ این خصوصیات هم در خطبه 1 از نهج البلاغه آمده مع الاختلاف، هم در خطبه 90 نهج البلاغه آمده، هم در خطبه 108 از نهج البلاغه آمده. مثلا در خطبه 1 می فرماید و منهم سجود لا یرکعون. این مخلوق خداوند از روزی که خلق شده در حال سجود است، رکوع ندارد، سجود بدون رکوع. از روزی که خلق شده مشغول تسبیح پروردگار در حال سجود است. و من هم رکوعون لا ینتسبون، این مخلوق الهی از روزی که خلق شده در حال رکوع است، سر راست نمی کنند. ملاحظه کنید، و من هم عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون، و من هم امناء الله علی وحیه، وحی الهی تنها به رسول اکرم که صلی الله علیه و آله و سلم نازل نشده، که ملائکه هم در جریان هستند. و حفظه ای دارد که ملائکه است از چشم همه ماها غایب، اما همه ماها معتقدیم که اینطور ملائکه هست. به فرموده امیر المومنین علیه السلام امنا اون علا وحیه، عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون. در خطبه 108 این جمله را می فهمد، لو آینو کنه ما خفیه علیهم لحق رو اعمالهم. این فرمایشات امام علیه السلام در رابطه با خصوصیات ملائکه، کجا زندگی میکنن، از چه چیز خلق شدن، کارهای اونها چیست، در این خطبات این خصوصیات آمده. ابن عبدالهدی در جلد 2 صفحه 150، حتما این صفحه را مطالعه کنید، احتمالاً شرح خطبه 90 باشد. خطبه را که تمام کرده اولین کلامش این است: هذا موضع المثل اذا جاء نهر الله بطل نهر و مقر. بدون اینکه وارد بحث بشه میفهمد، برای اینکه مناسب است که ما یک مثلی که معروفه ذکر بکنیم، و اون مثل معروف بین مردم این است که میگن اذا جاء نهر الله بطل نهر مغل. مغل یکی از اطراف مکه بود، یک جوب آبی داشته، این مثلی صدور بود برای اعراب، از اطراف بصره بوده، از اطراف بصره بود، یک جوب آبی داشته، این برای اعراب مثلی شده. ببینید که اذا جا نهر الله، سیل که آمد دیگه این جوب کوچیک هم بطل نهر المقر، از بین می رود. بعد وارد شهر میشه. چرا اذا جا نهر الله بطل نهر المقر؟ ادبای عرب را دو طایفه میکنه، میگه عده ادبای جاهلیت بودن که معروف به فصاحت و بلاغت بودن، محتوای فصاحت اونها را شعر میده، میگه ادبای زمان جاهلیت، میگه اولا اینا در 200 و 300 فصاحت داره، بعدم میگوید که اینها اون چی میدانستن از جنگ بود و خونریزی بود و مردن بود و زنده بودن بود و شتر بود و همار بود و اینها بود. معلومات اونها در این دایره بود. خب میگه شرط اول فصاحت این است که محتوا را انسان بداند تا محتوا را در قالب فصاحت در بیارد. میگه بدون علم به محتوا فصاحت چی میخواد؟ بگه هر چی بگه شمشیر میگه. حتما این صفحه را مطالعه کنید. میفرماد که اذا جاء نهر الله بطل نهر مقر. میگوید این بیانی که امیرالمومنین علیه السلام میفرماد، این اطلاعاتی که امیرالمومنین علیه السلام درباره ملائکه دارد، کدام یک از ادبای عروب این را داشتن که ما بحث بکنیم برویم به سراغ فصاحت عرب؟ فصاحت عرب یعنی که نهر مغل است. میگه بیایید اینجا بحث کنید، اگر میخواید سخن از فصاحت به زبان بیارید بیایید نهج البلاغه را میزان قرار بدید. بر این اساس میگوید ادبای جاهلیت معلوماتی نداشتن غیر ما ذکر که بیان ما بحث کنیم که در فصاحت امرؤ القیس کذاست، حسان ابن ثابت کذاست، فلان چی داشتن که میخواستن در بازار فصاحت عرضه بدارن. میگه اگر فصیح میخواید معرفی کنید علی ابن ابی طالب را معرفی کنید. اون چه که علی میداند در باب ملائکه اینها را در نظر بگیرید، بعد بیایید عرضه بکنید که افصح العرب کیست، فصاحت از کجا باید سرچشمه بگیرد. قسم دوم میگوید ادبایی بودن که معاصر اسلام بودن، یا از اصحاب بودن یا از غیر اصحاب. میگه اینها کلمه ملائکه را شنیده بودن، تنزل الملائکه به رو اینا شنیده بودن، اما هیچی اطلاع از خصوصیات این موجود نداشتن. میگوید اون کسی که از خصوصیات این موجود سخن فرموده است علی بن ابی طالب است. بناً علی هذا فصحای عروبه قابل معرفی نیستن به دنیا، برای اینکه یا از اصل محتوایی نداشتن که در قالب خوب در بیارن، یا اگر داشتن چیز جزئی بوده که هیچ خبری نداشتن. ملاحظه کنید چقدر زیبا گفته و کانت تسمیت الفسی من کلامها الیه نسبت التراب الی نثار الخالص. میگه شما میدانید دارید اینا رو معرفی میکنید، عربای عروبه چه کار دارید میکنید، شما خاک را با طلا دارین قیاس میکنید. طلای 100% خالص آمدن کنارش یک تل خاک گذاشتین. وقتی میخواین فصاحت را بیان کنید امرؤ القیس را معین میکنید، خلافت را میخواین معین کنید اون کار را میکنید، اون کار دیگر را میخواین میگه شما دارید خاک را مقابل طلا دارید جلوه میدید. حتما بخوانید این صفحه ابن ابوالحدید را که اون چرا که نمیخواست بگوید گفته است. شما این مقایسه هایی که دارین میکنین، میگه نسبت و ترابه الال ذهب است و لذا امام علیه السلام درباره ملائکه فرمود لو آینو کنه ما خفیه علیهم اما بالکیفیت و الا ما بالکمیت. بحثی است در علم ملائکه که علم اونها چگونه است، هم کم من هم کیفن اگر احاطه می داشتن به ذات باری تعالی لحق رو اعماله هم مهم ما که کاری نگردیم و استقلال الخیر و انکسر من قولی و فعلی. لذا امام سجاد علیه السلام می‌فرماید که خدایا این توفیق را به ما بده که کارهایی که انجام میدیم کارهای خوب ولو زیاد باشد اما زیاد را باور نکنیم، یقین پیدا بکنیم اون مقداری که ما خیال میکنیم زیاد است کم است نسبت به امکاناتی که خدا به ما داده، نسبت به مقام ذات باری تعالی که هر چه انجام بشود کم است. ما نه از نعمات خدا تقدیر میکنیم نه از عظمت خدا به مقدار عظمت خدا عبادت میکنیم. لذا جمله سوم میفهم لعرفو انهم لم یعبدو که حق عبادته، اونی که من اول خلقت رکوع سجود و لایرکعون قفلت ندادن. در شر زیارت جامعه عرض کردم عباد مکرمون یعملون به امرهم لا یسبقونه بالقول. این موجود با این خصوصیت لعرفوا ان اعمالهم حقیر. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.